أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام سلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. گفتگوی ما بر این بود، توفیقمون، که در مورد فلسفه قیام به حرکت سید الشهدا علیه السلام متون رو بریم ببینیم، آیات رو ببینیم، روایات رو ببینیم، از خودمون نشینیم و گمان زنی نکنیم و ببینیم این دریای بیکران، این وسعت نامحدودی که هست در این واقعه، ما چقدر میتونیم از این دریا بهره ببریم، یه نمی از این دریا بهره ببریم. ببینیم طبق فرمایش سید الشهدا و اهل بیت علیهم السلام فلسفه قیام رو در واقع چجور میتوانیم مثلا مرور کنیم و تعبیر بکنیم و ازش چه فهمی میتونیم داشته باشیم که اون فهم انشاءالله جنبه معرفتی داشته باشه. خاطر شریفتون هست، قرار بر این نبود که تک بعدی مسئله رو ببینیم، هم قرار شد گاهی تعابیری که حکایت اول خلقت داره، گاهی حکایت آسمانی ماجراست، گاهی حکایت زمینی ماجراست، گاهی وصف دشمن است، اینها رو در واقع دقت داشته باشیم که اینها وجوه مختلف این داستان. یکی از فرمایشاتی که در واقع سید الشهدا علیه السلام داشتن و در تاریخ ثبت شده و حضرت به عنوان وصیت ثبت کردن، این فرمایش بود که اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. خروج من از مکه جهتش اینه، یکی از جهاتش اینه. معروف رو با هم دنبال کردیم در قرآن و روایات، دیدیم معروف آن است که باید انسان او رو به خوبی بشناسد. به خوبی بشناسد یعنی هم بشناسد هم او را به وصف خوبی و نیکویی بشناسد، و اعرف معارف و اعلى المعارف، بالاترین معارف، معرفت خدای متعال. همچنین دانستیم که موقعی که بخواد یه معرفتی برای ما حاصل بشه، یه چیزی برای ما معروف بشه، لازمش معرفیه. تا معرفی نکنن که فایده ای نداره. و اولین معروف و اعلی المعارف که توحید است و معرفت خداست و خدا رو به عنوان معروف ما بدانیم، دیدیم که این در خلقت نهادینه است و خدای متعال همه ذرات رو در واقع اقرار گرفتن، الست و برم بکم قالو بلا، و برای همین، یعنی بعد از همین آمدن به این دنیا. عرض به خدمتون، حضور سید الشهدا علیه السلام در کربلا به عنوان یک تجلی، به عنوان یک ظهور، چون پیش از این سید الشهدا علیه السلام خب دیده نمی شد. ائمه علیهم السلام در جامعه‌ای که خلفا طراحی کرده بودند قرار بود که اهل بیت دیده نشن، منزوی باشن، مطرود باشن، کسی رغبت نکنه، میل نکنه با اونها ارتباط برقرار بکنه. دیدیم در این ظهور مردم خداپرستی و یکتاپرستی رو میدیدند. خب وقتی میگیم یکتاپرستی رو میبینن، چون صحنه صحنه جنگ و مقاتله است و معرکه جنگه، خب طبیعی اون طرف هم دیده میشه، اون طرف هم به شرک دیده میشه، و این طرف اگر توحید و معرفت خداست اونجا شرک است و ولایت طاغوت، اینجا اگر نور است اونور ظلمات است. در رتبه بعد معرفت رو توجه کردیم که متوجه می شود به معروفی که بعد از خدای متعال و به خدای متعال، او معروف است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. اون حقیقتی که قرآن می فرماید که او را می شناختن، یعرفونه کما یعرفون ابناهم. و بعد ائمه علیهم السلام، اینها معروفند در خلقت. حضور سید الشهدا علیه السلام در کربلا حضور و ظهور معروف است برای نشان دادن معروف به معروفیتش، که گفتیم یکی از معانی بلند و مهم امر همین اراعه است، امر به معروف. اون رتبه نازله است که شما میایین پایین و میگین من در مقام کلام به طرف میگم این کار خوبو بکن، ولی اگر به غیر السنتکم شد، به دستور امام علیه السلام به اعمالکم شد، اون وقت طرف اونجا معروف رو میبینه. اینجا نکته رو بد نیست توجه بکنیم که سید الشهدا علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام در این واقعه و بعد در اسارت و اساساً اهل بیت علیهم السلام همواره وقتی خودشونو میخوان معرفی کنن، خودشونو به رسول الله معرفی میکنن. سبت نبی هستیم، پسر نبی پیغمبریم، ما پسر دختر پیغمبریم. امیر المؤمنین علیه السلام ها خودشون معرفی کنن، من وصی پیغمبرم، اخو رسول الله، اینجوری معرفی میکنن. که وقتی که اونا آمدن امیر المؤمنین علیه السلام رو به زور از خانه کشیدن بیرون برای بیعت بردن، حضرت فرمودن مگر شما نمیدانید من اخو رسول الله هم؟ گفتن تو رو به علی ابن ابی طالب، دومی گفت اینو دیگه، گفت تو رو به علی ابن ابی طالب میشناسیم ولی اخو رسول الله نه. یعنی دنبال این بودن که پیوند با رسول خدا رو چکا کنن؟ قطع بکنن. این پیوند با رسول خدا رو قطع بکنن. پیوند با رسول خدا که قطع بشه، خب دیگه طرف اعتباری نداره، چون دین خدا، اونچه که خدا خواسته، به رسول خداست که تعریف میشه. و جالبه وقتی خواستن شرک بورزن و یه چیزایی رو براش نسبت خدایی درست بکنن، اونا رو اومدن به رسول خدا نسبت دادن. یعنی گفتن به امیر المؤمنین علیه السلام که شما اخو رسول الله نیستید، خب اما اصحاب آوردن کردن صحابی رسول الله، نشان صحابی رسول خدا. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها خودشون دختر پیغمبر بودنشون شأنی ندارد، شهادت شأنی ندارد، نستجیر بالله، اما زنان پیغمبر که شدن زن پیغمبر شأن پیدا کردن. کسی که جای پیغمبر میخوابد که پیغمبر سالم بماند بهش توجه نمی کنن. کسی که در غار می لرزه و می ترسه، حضرت میگن لا تحزن، اون میشه مقام و کرامت. خیلی ساده است این نگاه، تطبیق بدین. لذا گویی که در کربلا قرار بود افراد ببینن چه کسی به رسول خدا نسبت دارد. لذا سید الشهدا علیه السلام و امام سجاد علیه السلام خودشونو معرفی میکنن، به رسول الله معرفی میکنن. و بعد وقتی اون پیرمردی که کاروان اسرا رو میبینه تو سر خودش میزنه، میگه من قسم میخورم تا به حال گمان نمیکردم برای پیغمبر خیشاوندی مانده باشد به جز یزید. اینجوری خودشونو معرفی میکنن. دیدین اینایی که شبهه درست میکنن امروز، یکی از شبهاتی که درست میکنن، میخوان یه جوری بعضی کسان رو متصل کنن به پیغمبر یا مثلا به امام صادق، این از نسل اونه، این از نسل اونه، این از نسل پیغمبره، بعضیاش به دروغ و اینها. ولی خب قرآن تکلیف رو تعیین میکنه، میگه هر کسی نمیتونه بیاد ادعا کنه من با رسول خدا پیوند دارم، پیوند خدا تعیین میکنه. داستان حضرت نوح یکی از جهاتش که تو روایت بیان شده همینه که ای نوح تو نیستی که بگی ان ابنی من اهلی، پسر من از اهل منه، این من خدایم که به تو میگویم انه لیس من اهلک. تو اهلو تعیین نمی کنی، اهلو من تعیین میکنم. لذا چه کسی به پیغمبر نسبت دارد چه کسی ندارد، اینو کی تعیین میکنه؟ خدا تعیین میکنه. دقت فرمودین؟ حالا باز برای این که این نکته روشن‌تر بشه، برین توی واقعه کربلا، شما در چند جا اینو میبینید، در روایت، در اون اتفاقی که در واقعه دیر افتاد، در اون راه، این امتی که خودشان را امت رسول خدا میدانند و امید شفاعت دارند، امتی که خودشونو به رسول خدا نسبت میدهند و پسر پیغمبر رو میکشند. روایاتی که هست اینو میفرماید، امت، گروهی از امت تو این کارو میکنن. درست شد؟ این نسبت امت به رسول خدا موقعی نسبت معتبر است و نسبت اهلیت درش لحاظ میشه که خدای متعال اینو اراده کنن. و الله خدا میفرمایند، البته این حدیث قدسی نیست، که اترجو امتن قتلت حسینن شفاعت جدهی یوم الحسابی، مگه میشه ادعا میکنم ما امت پیغمبریم و این کارو بکنن؟ و درستش هم همینه، تاریخ هم همینو داره به ما میگه، میگه گروهی که خودشان را امت پیغمبر میدانستند چنین کاری کردند. کسی که خودش امت پیغمبر میداند و ادعا میکند و خلاف میکند میشه همون منافق. یعنی با این چهره، با این چهره سازی میاد تو میدون. درسته؟ و اصلا اینجوری حکومت رو گرفتن. امیرالمؤمنین علیه السلام احتجاج کردن، گفتن شما میگین ما از قریشیم، خب مگه ما از قریش نیستیم؟ احتجو به شجره و اضاء الثمره، شما به شجره احتجاج میکنید که ما از تیر و طایف قریشیم، بعد ثمره او که بنی هاشمه او رو ضایع میکنید. این چه مدل ادعاییه؟ به هر حال اگر سخن در معروفیت هست، بدانید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم سلم، در آسمان و زمین شناخته شده است. امیرالمؤمنین علیه السلام در آسمان و زمین شناخته شده است. امام زمان علیه السلام در آسمان و زمین شناخته شده است. باید هم اینطوری باشه. حالا ما داریم میگیم به قاعده عقل، مگه میشه فرمانده کل قوا و ولی خدا و از جانب خدا ولی بر همه عالم و خلیفه او در روی زمین باشه، بعد مثلا این چیزایی که مخلوقان او رو نشناسن میخواد فرمان بده؟ حضرت زمین زلزله شده، امیرالمؤمنین علیه السلام میخواد آرام کنه زمینو. درسته؟ وقتی بهش فرمان میگه اسکتی بس کنی، آروم میگیره. بعد امیرالمؤمنین علیه السلامو بشناسه. اهل بیتو خوب میشناسن. وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها به زمین میگوید که شمر رو بگیر خوزی، فرو میره تو زمین. بعد امام سجاد میگن الان وقتش نیست، به تعبیر ما بگو رهایش کنند. نه، تحت امر اهل بیتن. مگه میشه امام زمان خلیفه خدا روی زمین باشه، ولی خدا باشه، بعد مثلا یه پشه ندونه که از جانب خدای متعال کی ولی اوست؟ مگه میشه هم چیزی؟ میشه یه قطره باران ندونه؟ همه تحت امره. این میشه معروفیت. ببینید لازمه تحقق ولایت الهی معروفیته، لازمش اینه. مثل که شما برین توی پادگانی برای خدمت به شما معرفی نکنن فرماندهتو. خب دیگه هر کسی که نمیتونه به تو فرمان بده تو مجبور به اطاعت باشی. اول فرماندهتو معرفی میکنن، عشان بشناسی که حرف کیو باید گوش کنی، بعد میگن خب مشغول شو، شما توی این گروهانی. خب پس گام دوم در این بحث امر به معروف و نهی از منکر به لحاظ معروفیت در واقع این بود که خود سید الشهدا علیه السلام به میدان آمد تا به عنوان معروف دیده شود و حجت بر همگان تمام شود. بالاترین مدل امر به معروف آن است که شما معروف را ببینید، مواجه بشید، بیابید، درک کنید، وجدان کنید، از این بالاتر نترید. و متقابلا وقتی چنین اتفاقی تو کربلا میفته دیگه بالاتر از این مدل برای معرفی طاغوت و دشمن خدا وجود نداره. یعنی اگه کسانی تاریخ رو با مسامحه میخوانند ممکنه برگردن به شما اعتراض کنن، این چه خصومتی است شما با بعضی ها دارین، میگین حتما باید از او براءت جست، حتما باید او رو نفرین کرد، حتما باید بغض او رو در سینه داشت. خب شما چه جوابی میخواییم بدین؟ جوابش روشنه. باید بگید که ببینید شما اگر خواستی این مطلب رو محک بزنی درسته یا نه، خب باید وارد ماجرا بشی. دیدین گاهی یه نزاهایی که حالا یا واقعیه یا شیطان وسوسه کرده، حالا ما فرض میکنیم واقعیه، یه اختلافی صورت گرفته، شما یکی شاکی هستی، یکی اومده نصیحتت میکنه از اون طرفه، میگه بابا تو خیلی دیگه مطلب و بزرگش کردی، الکی داری شلوغش میکنی، اینجوری هم نیست، شما میخوای غیبت نکنه، درسته؟ نمیخوای بگی چی شده. آخر هم چیکار میکنی؟ میگه میشه خواهش کنم دو هفته با اون زندگی کنی؟ دو هفته زندگی کن. کسانی که در پنهانی شراب میخورن، سگ بازی میکنن، در پنهانی هزار کار میکنن، کسانی که ادعای اسلام دارن، تعبد و تهجد و قرآن و اینا دارن، درسته؟ یه جای خدا اینا رو باید نباید کنن، یه جای خدا اراده میکنه اینها رو آشکار کنه دیگه، درسته؟ آیه قرآن هم همینو میگه که خدا مخرج است، خارج کننده است اون چیزی را که اونا کتمان میکنن. منافقین میترسند، مراقبند که یه سوره نازل نشه که اونا رو لو بده، خیلی مواظبن یه جوری، چون منافق باید اینجوری زندگی کنه دیگه، درسته؟ خدا میگه، خدا من ببخش اینجوری دارم معنا میکنم کلامت، خدا میگه من بلدم سری که پیچ اینا رو لو میدم. یکیش کربلاست. لذا شما اگر این طرف دارین معروف رو مثل خورشید میبینید که میدرخشه به مظلومیت، درسته؟ خب اون طرف هم ظالم رو میبینید که او هم نمایان شد دیگه، درسته؟ ظلمتش هویدا شد و این هزینه خیلی زیادی داشت که امام حسین علیه السلام، ببخشید ما این تعبیر رو به کار میبریم، یا صاحب الزمان، امام زمان هزینه‌ش رو پرداخت کرد. امام حسین علیه السلام هزینه‌ش رو پرداخت کرد. امام حسین علیه السلام بود که آمد در میدان تا معلوم شود آنان کیانند. تا وقتی شما شنیدید از تی دلت بگی اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، تا برسی اونجایی که و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله. و اینو من چه میفهمیدم؟ چه سرم میشد؟ و خیلی ناراحت نشین اگر دوستان شما، از کسان شما، خیشان شما، رفقای شما بعضی هستن نسبت به مسئله لعن و براءت توجیه نیستن، ناراحت نشین، اهانت نکنید، فرصت بدین بهش، خب به او راهنمایی کنید بره کتاب بخونه. یه دانشجوی آمد یه بار سر یه قضیه گفت شما این جمله رو که سر کلاس گفتید، جمله خاصی هم من نگفتم، خب این شما مثلا بعد با یه مثلا عبارات شایسته تری از این شخص تو تاریخ یاد می کردی. من دیدم خیلی ناجور اوضاع،
خب درس خونده است، کلی قرآن و حدیث خونده، ارشد داره میخونه. گفتم که چشم، شما اهل مطالعه هستین؟ گفت بله من خیلی کتاب میخونم. گفتم میتونم خواهش کنم شما این کتابو بخونید تا هفته بعد؟ گفت باشه. بعد گفتم هفته بعد بیان گفتگو کنیم. گفت باشه. هفته بعد اومد، چهرش برافروخته بود. میگم من تازه تو این هفته فهمیدم که از اسلام هیچی نمیدونم، فوق لیسانس قرآن حدیث بود. گفت خدا لعنت کنه، من تا به امروز اصلا نشنیده بودم بحث سقیفه رو، اصلا ما دیگه بحثی با هم نکردیم. حالا اگه من میخواستم او رو بهش طعنه بزنم، ملامت بکنم، بگم تو برو ببین مثلا آیا حرام خوردی، حلال خوردی، حلال زاده، خب اینا خوب نیست. اگر خدا به تو دست سالم داده، دسته کسی معیوبه، شکر کن و کمک کن به او. اگه خدا به تو چشم داده سالمه میتونی ببینی، کسی چشمش نمیبینه عینک لازم داره، مسخره نکن، کمک کن به او عینک بدی ببینه. اینا واسه دوستان خودیه، اینا اطرافیان ما. این نهازت دین متین اون فوق الفیه به رفقن، باید با ملایمت وارد شن. افراد برن حقیقت رو بخونن میفهمن. حالا حقیقت خون نپذیرف، ما چه ربطی داره؟ خون نمیپذیر، ولی خیلی موقع اصلا حقیقت روشن نشده. میدونید کدوم حقیقت روشن نشده؟ حقیقتی که روشن شده است. متواز کتمان میکنم. چه تعداد افراد بودن، وهابی بودن، وهابی تون بودن، کل شیعه کشتن، چهار صفحه خونده تو متون خودشون، بعد سوال براش ایجاد شده، دنبال کرده، گفته ای داد بیداد داستان چی بوده. خب بنابراین سید الشهدا علیه السلام معروف و منکر رو در اون افق بالا به گونه معرفی کردن که برای همه امکان این معرفت فراهم شد تا قیام قیامت. دیگه کسی نمیتونه این صحنه رو ببینه بگه من منکر رو نمیشناسم، نمیشه، وجودش پس میزنه وقتی نگاه میکنه. هر کی میخواد باشه، فرستاده رومه تو مجلس اسارت نشسته، به یزید میگه یزید من از دین تو براءت میجویم. این نهی از منکر یعنی همین. و عرض شد خدمتتون طبقه معروف و منکر، طبقه و رتبهش بالاتر از احکام و مناسک دینیه. دلیلش هم گفتگو کردیم، چون کسانی که اهل منکرند و نهی از معروف میکنن، کسانی هن که نماز میخوانن، مناسک دین رو اجرا میکنن. معروف و منکر حکایت فطرت انسانی است. معروف و منکر اون رنگی است که باید بخوره به اعمال من. من باید خدا رو دوست بدارم، قبول داشته باشم که نمازم بشه نماز، و یعنی با لجبازی نماز بخونم، تازیانه دستش بگیره خلیفه من نماز جماعت حاضر شم، به درد نمیخوره. خب حالا ببینید اون روایتی که خیلی از ماها بلدیم، مکرر خوانده ایم، حفظیم، اون روایت حالا انشالله یکم بهتر میفهمیم. من ما تبرم یعرف امام زمانه ما تمیتتن جاهلیه. ببینید چه به امر به معروف این متصله، چون امام زمان معروفه، لازم نیست شما تلاش بکنید بگید بریم یه سری اطلاعات کسب بکنیم. نه نه، لازمه این فطرت رو یکم، این فطرت و عقل و قبارش رو بزنیم کنار، درست میشه. روایت هست که ان الارض لا تخلو من حجت لله على خلقه الى يوم القيامه. اصلا محال خدای متعال خلقت رو انجام داده باشن، بعد برای این خلقت یه سرپرست نذاشته باشن. اگر شما دیدین کسی کارخانه تأسیس کرده، افتتاح کرده، گفتن مدیرش که بگه یادم رفت مدیر بذارم، شما اصلا تو بدیهیاتش مشکل داریم. مگه میشه خدا خلق بکنه موجودات رو در کنار هم قرار بده، مدیر و حجت و ملاک و میزان نذاره؟ نمیشه، عقلا اصلا نمیشه. و ان من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. زندگی کردی، میزان و ملاک و معیار و اون چیزی که خدا قرار داده رو نمیشناسی، خب دیگه چه مرگ جاهلی دیگه. که در روایت دیگری فرمودن میتت کفرن و نفاق، یعنی یا اصلا حقیقت رو میپوشانی یا اگر خواستی اظهار کنی امامی داری، به نفاق امام دیگری را امام خودت میکنی و حرف دیگری را حجت قرار میدهی. فقال این نهازا حقون کما ان النهار حقون. چجوری روز روشنه؟ این همین مطلب روشنه. فقیل له یا ابن رسول الله فمن الحجه والامام بعدک؟ قال ابنی محمد هو الامام والحجه بعدی من مات ولم يعرف هما تمیتتا جاهلیه. حالا ادامهشو بخونم تازه میفهمیم که روایت از امام عسکری علیه السلامه. اما ان له غیبتا یحار فیها الجاهلون و یهلک فیها المبطلون. یه غیبتی داره حضرت. غیبت یعنی حضرت، نه که حضرت میرون. یه تعبیری بکنیم، ببخشید یا صاحب زمان، شما نمیبینید که امام زمان علیه السلام به ظاهری که شما ببینید دو نفر حضرت بیان دخالت کنن. ببینید فضای روایت فضای حجت بر مخلوقات است، درسته؟ این یعنی این که من و شما دعوامون شده، میریم سراغ یه حجت بیرونی مشکلمون رو حل کنیم، ولی هر دو که حجت درونی داریم، عقل، درسته؟ اینو میگن براش غیبت صورت میگیره. یعنی شما دو تا دعواتون میشه، نمیتونید برین به یه آدرسی که یه شخصی رو ببینید مشافهتن عرضه کنید او بگه بیاین بیرون، درسته؟ این امتحانه. اما خودت میتونی وقتی نزاعی صورت گرفت خودتو در محضر امام زمان ببینی، ببینی راست داری میگی یا دروغ. این امتحان سخت. امام زمان علیه السلام که فرق نکردن که. ببینید الان یکی از فرقای اصلی اینه، هیچ کدوم از ما نمیتونیم ادعا کنیم که سر این مشکل، سر این مسئله، سر این سوال من فردا میرم خدمت امام زمان علیه السلام، ولی هیچ کس نمیتونه این ادعا رو بکنه امام زمان منو هدایت نمیکنن، جواب سوالمو نمیدن، مشکلات منو حل نمیکنن. اینو که معلوم همش دروغه، همه اینا داره انجام میشه. اگه امام نبود که اصلا هیچ کدوم از ما نبودیم که. منتها اینا در شرایطی داره انجام میشه که حضرت رو شما نمیتوانید به آدرس مشخص، به یه جسم مشخص ببینید، اراده کنید خدمتشون برید، ولی هیچ عوض نشده. ما چرا؟ ما خیلی عوض شدیم. ما از غیبت سوء استفاده میکنیم و امام زمان علیه السلام رو علی الدوام متهم میکنیم، علی الدوام متهم میکنیم. جواب نمیدن، نیستن، کجا بریم، غیبت زمان غیبت چیکار کنیم. بارها شده مثلا دوستانی که ما خدمتشون بودیم، کلاس، دانشگاه، اومده مثلا سوال خیلی مهم مبنایی واقعا معرفتی مطرح کنه، جملهش این بوده آقا تو این زمان که امام زمان علیه السلام نیستن، همین جمله رو گفته، گفتم نیستن، گفتم خب نیستن دیگه، گفتم نیستن، گفت نه هستن، گفتم خب دیگه سوال ادامه پیدا نمیکنه که تو این زمانی که امام زمان هستن دلشون هم برای ما میسوزه از خود ما بیشتر، صبح تا شبم دارن ما رو مراعات میکنن، شب تا صبحم برای ما دعا میکنن. حالا بفهمید سوالتون ادامه بدین. بعد دیگه من بعد میگم چقدر من بی غیرتم دیگه. این داستانه من. یه غیبتی برای او هست که در این غیبت جاهلان قبلا هم عرض کردیم خدمتون، جاهلان یعنی اونایی که خودشونو به نفهمی میزنن، در قرآن معناش اینه، جاهلان حیرت زدن، و اونایی که مبتلند، باطلگران، باطل و حق جلوه میکنن، طرفدار باطلن، اونا هلاک میشون. و یکی ذبو فی حلوقاتون، اونایی که برای امام زمان وقت تعیین میکنن. ما امید داریم بگیم امام زمان هستم ایشالله فردا میان، شرایط اینجوری به نظر میاد ظهور نزدیک، اینا عب نداره، اینا انهم یرونه بعید و نراه و غریب هست، آدم دوست داره احساس نزدیکی بکنه، ولی وقت کسی تعیین نمیکنه. خب بعد روایت ادامه داره. اینجا حضرت فرمودن کسانی که نفهمی میکنن اهل حیرت میشن، گیج میشن. اونایی هم که مبتلند، اسم فاعل دیگه، اونا هم هلاک میشن. و اونایی هم که وقت تعیین میکنن دروغ میگن. معرفی باید به کمال صورت بگیره. معرفی امام قدیر پیامش به ما این است که اگر میخوای امیرالمؤمنین علیه السلام معرفی کنی باید جانانه معرفی کنی. امیرالمؤمنین علیه السلام معروفه. ببینید ما وقتی میگیم اللهم عرفنی نفسک، جواب نمیاد که یه بار در عالم زر خودم رو به تو معرفی مگر نکردم، الستو بربکم قالو بلا. چرا دوباره میخواهی اللهم عرفنی نفسک؟ نه، ما اینو از ائمه یاد گرفتیم، تو روایات هست. بابا اون معرفت رو هی فراموش میکنیم، بی توجه میشیم. اون جلا، اون درخششش، اون عطرش در وجود من به خاطر غفلت هم بین میره. رسول خدام همینه، امامم همینه، درسته؟ خب پس عنایت بفرمایید، معروف که امام است، معروف که امام است معرفی شده، در غدیر معرفی محسوس ملموس شده، برش بیعت گرفته شده، و امروزم کسی اگر بخواد کاری بکنه، اولین معروفی که مردم برن سراغ او و از اونجا دینشون رو آغاز بکنن، چون معروف گفتیم بالاتر از احکام و مناسکه، برن پیش امام زمان علیه السلام، پیش کسی که المعروف و ما امرتم به، معروف اون چیزی که شما بگید من انجام بدم، منکر اونی که شما بگید من ترک بکنم. خب عرض کنم، اجازه بدین اینجا ما اون چیزی رو که حالا خودمون تعبیر میکنیم به فلسفه قیام، حکمت قیام، فلسفه حرکت، امر به معروف رو همینجا یه نقطه بذاریم. بحث امر به معروف تمام نیست، ولی تو فضای ما بیشتر از این اجازه بدین دیگه جلو نریم، بریم اون فلسفه دوم، اون مطلب دومی که حضرت فرمایش کردن. من انتهای همین روایت میخوام اون رو بیان کنم خدمتتون، که اینجا هست یحار فیها الجاهلون، یه دونه حیرت سرگردانی تو ذهنمون بمونه، یکی هم هلاکت، یهلک فیها المبتلون، هلاکت تو ذهنتون باشه. یا ابا عبدالله، میشه بگین شما چرا دارین حرکت میکنید و به طرف کوفه دارین میرین؟ من قبل از این که شروع کنم بحث رو، یکی از دوستانی که خدا بهش توفیق داده، یه عده از دوستان که خدا بهشون توفیق داده و این سالهای اخیر یه مجموعه ای از گفتارهایی که علما و یا مثلا چیزایی که مدعاها داشتن و همه اونها ما رو متذکر میکنه به امام زمان علیه السلام، خصوصا در فضای کربلا، در فضای عاشورا، در فضای محرم و صفر، و همیشه اینو به ما گوشزد میکنه که عزیزم این سفره‌ای که سرش نشستی، این عزایی که درش شرکت کردی، این مال امام زمان علیه السلامه. خیلی بد آدم اینجا بشینه بعد حالش منقلب بشه، برسه به اون نقطه که خدای متعال دعای رو مستجاب بکنه، امامش رو فراموش بکنه. اینها یه مجموعه صوتی رو تهیه کرده بودن سالهای قبل، شما حتما همه دیدین، به اسم صاحب عزا. این مجموعه رو که تهیه کردن از سخنران‌های مختلف و کلیپ‌های مختلف، تمام اونها رو گردآوری کردن، گزیده کردن، بخش رو کوتاه‌تر کردن، به عنوان آخرین محصول این مجموعه، ظاهراً به تازگی، یعنی همین روزا که به من گفتن که امشب مثلا آماده شده، حالا شاید اینجا بیارن نیارن نمیدونم، اینو آماده کردن. من توفیق داشتم این سی دی رو بعضیشو مکرر گوش دادم. ببینید این از اون چیزاییه که مثل غذا میمونه برای آدم، نمیشه یه بار گوش داد، باید همیشه گوش داد و باید خورد خورد گوش داد تا به جون آدم بنشینه. شما یه غذا رو اگه زیاد بخوری، همون مقداری جذب میشه که بدنت میخواد و باید میخوردی، درسته؟ این از اون چیزاست که آدم باید باهاش زندگی بکنه. حالا انشالله اگر دستتون رسید، توفیق داشتین تهیه کنید، انشالله استفاده میکنید. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. شیخ مفید با سند خود از امام صادق علیه السلام روایت میکند که فرمودن هنگامی که حضرت حسین علیه السلام شبانه از مدینه حرکت نمود، گروه های از ملائکه با صفهای آراسته با سلاحهای جنگی سوار بر اسبهای بهشتی خدمت آن حضرت آمدند و سلام کردند و گفتند ای حجت خدا بر خلائق، بعد از جد و پدر و برادر خود، همانا خداوند در موارد متعدد به وسیله ما جد تو را یاری فرموده و اکنون نیز ما را به یاری تو فرستاده است. این خیلی حرف داره. اولا یه بار ما اینجا گفتگو داشتیم راجع به ملائکه. ما باید به ملائکه ایمان بیاریم. این حواستون باشه، قرآن میگه ملائکه چیکار میکنن. ملائکه همون اسبابی ان که تو دنیای کارهایی رو انجام میدن. حالا انشالله اگه توفیق بود شبای آینده میگیم همه این اتفاقا و داستانایی که ما داریم میگیم باید به اسباب زمینی رخ بده. خاطر شریفتون هست گفتیم داستان داره تو دنیا و رو زمین اتفاق میفته، قرار نیست تو آسمان اتفاق بیفته. لذا ملائکه اونجا باید بیان پایین. آمدن ملائکه به زمین که در قرآن شما تلاوت کرده باشین مکرر در مکرر اتفاق افتاده به جهات مختلف. یکیش داستان بدره، خدا امداد میکنه مسلمان ها، درسته؟ اینا میگن اصلا ما یه گروهی هستیم، اصلا کارمون اینه، میایم و از جانب خدای متعال مأموریم به یاری. خدا نمیتونست ملک نفرسته یه کار دیگه ای بکنه مثلا؟ چرا؟ ولی اصلا خدا همه کار رو میخواد با اسبابش انجام بده. حالا این بمونه، ملائکه هم جز اسبابه. حضرت فرمودن وعدگاه من و شما در آن مکانی که خداوند برای شهادت و دفن من قرار داده که همان کربلاست، چون به آن بقع رسیدم به نزد من آیید. ملائکه عرض کردن ای حجت خدا، هرچه خواهی دستور فرما که ما مأموریم گوش به فرمان شما باشیم و اگر از دشمنی بیمناک هستی ما به همراه تو باشیم. فرمودن از ایشان به من ضرری نمی رسد تا به محل شهادت خود برسم. دونه دونه این جملات توضیح داره. خب باز گروه دیگری آمدن، باز این اتفاق از آسمان افتاد دیگران، تا اینکه حضرت فرمودن خدا به شما پاداش نیک دهد. بعد حضرت این آیه رو تلاوت کردن، مگر قرآنی که بر جدم نازل شده نخوانده اید که می فرماید اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. یاری بکنید، قصد یاری هم داشته باشید، ولی شما یادتون باشه با یاری کردن نمیتونید مرگو از من دفع بکنید. اونو شب عاشورا حضرت گفتن. اصلا ترس از مرگ و فرار از مرگ و تعطیل کردن تکلیف به خاطر اینکه نکنه بمیرم و اصلا اینا نیست. و نیز خداوند میفرماید قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم. اگر تو خونه خودتونم باشید، اگر قرار باشه در جای کشته بشین، خدای متعالی جوری ترتیب میده شما میرین در اون قتلگاه خودتون و اونجا قرار میگیرید. یعنی چی؟ یعنی اگر اجل شما نوشته شده این موقع اینجا، همونجا اتفاق میفته. منتها توجه کنید این آگاهی که ما پیدا میکنیم معناش این نیست که خدای متعال تو رو مجبور میکنه سوار ماشین بشی بری تو جاده فلان بمیری. نه، خدا میداند تو چنین کاری را میکنی و اجل تو رو میخواد مقدر کنه، در چنین موقعیتی مقدر میکنه که خودت با پای خودت میری. توجه فرمودین؟ این بحثی که حالا جاش اینجا نیست، بخوام باز دنبال کنیم. جنیان آمدن گفتن ای حبیب خدا، فرزند حبیب خدا، به خدا سوگند اگر نه این بود که اطاعت امر شما واجب است و مخالفت آن جایز نیست، همه دشمنان شما را پیش از آن که به شما دسترسی پیدا کنند میکشتیم. بابا این پسر اون امیرالمؤمنین علیه السلام است که گفتن ابن ملجم رو بکش، گفتن من که قاتل خودمو که نمیتونم بکشم، باید بکشه منت بشه قاتل من که بشه قصاص کرد. نکشته که قاتل نیست. حضرت فرمودن به خدا قسم قدرت ما بر این کار از شما بیشتر است، ما خودمون بلدیم این کارو بکنیم، ولیکن این یه آزمایشه. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. قراره چنین اتفاقی بیفته. بعد از این واقعه از حضرت محمد ابن حنفیه رو میبینن، اون وصیت رو میکنن و میگن اريد ان امر بالمعروف و انه عن المنکر. بله بله همه اینا رو من بلدم، بهتر از شما بلدم با اینها بجنگم، هیچ مشکلی هم نیست. اما یادتون باشه قراره یه اتفاقی تو کربلا بیفته، قراره هلاکت یعنی زنده شدن و مردن، لگهله که هلاک شود. این هلاک هلاک قیامتی است، یحیی حیات قیامتی است. یعنی قراره که اگر کسی بهشتی شد یا جهنمی شد ان بینتن باشد. بینه لغت و تعبیری است که برای جایی به کار می گیره که از اون روشن‌تر دیگه نمیشه باشه. بیان و مبین و بینات، آیات بینات و عربی مبین و هازا بیان و لناس و همه اینا همین از این خانواده است. در کربلا قرار چنین اتفاقی بیفته. بزرگواران، کربلا یه تک حادثه است که هر جای خلقت به هر جایی بزنید قشنگ روشن میکنه طرف این وریه یا اون وریه. کربلا چنین واقعیه، تا امروز هم همینه. این قدم که با دم و دستگاه امام حسین دارن می جنگن، شبهه درست میکنن، تهدید میکنن، میکشن، میسوزونن، همه این کارا رو میکنن به خاطر اینکه یه صحنه ایست که هر کی باش برخورد میکنه به سادگی هدایت میشه، به روشنی هدایت میشه و مردم سه دستن. اینو روایت داریم مکرر و حضرت هم مکرر فرمودن. مردم به این حادثه برخورد میکنن و اینو به صورت یه امر بیگن میبینند، یا امام حسینی میشن یا علیه امام حسین علیه السلام میشن، درسته؟ یه گروه سومی هستن معرکه میرن بیرون، میگن ما کاری به این کارا نداریم، یا اصلا وارد معرکه نشودن از اون اول. حالا اینو حکایتشون چیه بمونه. خب پس فلسفه دوم، حکمت دوم اینه که سید الشهدا علیه السلام آمده است در کربلا که اون امری که خدای متعال اراده فرمودن از خلقت اون امر رو محقق بکند به روشن‌ترین شکل. اگر پیامبران قبل نتوانستند، اگر زمان ائمه علیهم السلام این اتفاق رخ نداد، اگر در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها به گونه ای ترتیب دادن که مطلب روشن نشود، اینجا دیگه اینطوری نیست. ما قراره بریم اونجا، ما قراره بریم اونجا که اون معروفی که صحبت کردیم به شکل بیان و آشکار باشه، مردم تکلیفشون تعیین بشه آیا حسینی هستی یا بر حسینی، یا قسم سوم که اصلا خارج از حوزه این بیان است. درست شد؟ حالا بیان کربلا. ببینید، عرض کردم خدمتون اون معروفی که در روی زمین آمده از رسول خداست، درست شد؟ و گفتیم این امری هم که تو کربلا اتفاق افتاده امری است که قرار آیات بینات در واقع رخ نمایی کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. چون آن بزرگوار عازم میدان گردید، از پدر بزرگوارش اجازه جهاد طلبید، حضرت به او اذن دادن. جاهای دیگه شما خوندین حضرت به سختی اذن می دادن، اینجا به سرعت اذن دادن. چون علی اکبر علیه السلام جانب میدان روان گشت، آن پدر مهربان نگاه مأیوسانه به جوان خود کرد، انگشت سبابه سوی آسمان بلند نمود، محاسن شریف را روی دست گرفت، گریست. گریه امام حسین در کربلا یکی از اون بیناته. امام که نباید از استیصال گریه کنه، که اینا بیناته. عرض کرد اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا خلقا و منطقا به رسولک صلی الله علیه وسلم. این شبیه ترین کس است به پیغمبر اکرم. این میشه بینات. پیغمبر به میدان آمده است. کدوم پیغمبر؟ اونی که اعرف معارف است در این خلقتی که خدا خلق کرده است، او به میدان آمده است. ببینم، خدا نمیتونست یه کاری کنه علی اکبر علیه السلام شباهت نداشته باشه به پیغمبر؟ بالاخره امر اینجوریه، من نمیفهمم یعنی چی شبیه ترین به پیغمبر آمد که حجت تمام شود. کن ناعز اشتقنا الى نبی که نظر نا الى وجهه. هر وقت ما دلمون برای پیغمبر تنگ میشد به صورت علی اکبر نظر میکرد. بعد حضرت خدای متعال رو شاهد میگیرن، بعد به آواز بلند این آیه را تلاوت فرمود: ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعد والله سمیع علیم. اینا روشنی امر خداست. اون پیغمبران که مصطفیان، پیغمبر مگه تو نبوت شما نخوندید اصلی ترین مسئله در نبوت پیغمبر و رسالت چی بود؟ اینی که به روشنی معلوم باشه که کیه. این امر روشن. خب حالا همه دارن میبینن پیغمبر آمده به میدان. وقت چگونه به میدان آمده؟ روایته که امام حسین علیه السلام او را می آراید به لباسی که مال امیر المؤمنین رسول خداست، میاد به میدان. در این میان که مردم به مردم حمله می کرد، این ملعون ها سر راه حضرت رو می گرفتن، بر او نیزه می زدن. به حضرت علی اکبر علیه السلام حمله کردن. ببینید یه سوال بد نیست اینجا جواب داده بشه، چرا اینجا این عبارت آمد فقط تعوه و اربن اربا؟ ببینید زمینه فهم این فراهم شد شبای قبل. چرا؟ چون ببینید وقتی قرار شد معروف تجلی کنه، درست شد، ظلمت هم اینجا میاد، درسته؟ وقت ظلمت وقتی با این معروف مقابله میکنه، اون کاری که میخواد بکنه، اون شقاوتی که میخواد انجام بده، اونو به شکل کاملا آشکار انجام میده. لذا شما وقتی دانستید که امام حسین علیه السلام وقتی علی اکبر داره به میدان میره، انگار جان او به میدان میرود، اهل حرم همه ناله میکنند، کار به جایی میرسه که سید الشهدا علیه السلام به علی اکبر میگن علی جان دیگه برو، دیگه وایسی نمیذارن بری، همه دارن زار میزنن، حضرت نهیب میزنه اون رو میفرسته بره. وقتی که چنین اتفاق میفته شما اونورم باید ببینید، باید بالاترین دشمنی اونجا ببینید، درسته؟ خب حضرت میره میدان میجنگد، برمیگردد، میرود، برمیگردد. اینجا یه بار علی اکبر علیه السلام به شهادت میرسه، چون حضرت میاد میگه بابا آتش منو کشت. همه دورشو میگیرن، میزنن، به زمین میافتد. فقط تعوه به سیوفهم. این ماله زخم نیزه نیستا، نیزه سر جای خودش، اونا سر جای خودش. حالا که افتاده، فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا. چون جان به گلویش رسید، فریاد زد یا ابتا. حالا یه صحنه رو دارن همه میبینن، همه داره همه خلقت میبینن، ولی ببینید ظلمت هم داره این صحنه رو میبینه. من دارم عرض میکنم زبان حال یا صاحب ازان ببخشید، سید الشهدا علیه السلام به زانو در آیند، با زانو به بالین علی اکبر بیایند، بگم بابا چرا یه کاری کردی دشمن به ما بخنده بابا. بابا همه دارن هلره میکنن، همه دارن مسخره میکنن، همه دارن میخندن، همه دارن کیف میکنن، منو به زمین زدن، همه دارن کیف میکنن. تا این لحظه عمت بیرون نیامده بود. و وضع خده و علا خده، صورت مبارک رو به صورت علی اکبر گذاشت. بعد حالا داره با علی اکبر امام حسین حرف میزنه. بابا میتونی یه چند کلمه با من حرف بزنی بابا؟ وقتی آدم اینجا میرسه، وقتی اول مقتل میگن شبیه ترین مردم به رسول خدا، آدم ناخودآگاه میره مدینه، شبیه ترین رو به رسول خدا اونجا میابد. این اتفاقی هم که اینجا میفته، امام حسین مزدر مستعصر نشسته، او را در آغوش گرفته، ملتمسانه با من سخن بگو. آدم یاد اونجا میفته که فاطمه جان یه کلمه با من حرف بزن، من علیم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قرار.